ادامه بحث صلات مسافر، شرط ششم از شرایط تقصیر نماز. استاد حضرت آیت الله حاج شیخ محمد جواد فاضل لنکرانی دامت برکاته، 30 شعبان المعظم 1440 مصادف با 16 اردیبهشت 1398.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابو القاسم محمد و علی آل طیبین الطاهرین المعصومین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. قبل از شروع در بحث، برای این که در ماه مبارک رمضان قرار گرفته ایم و انشالله از برکات این ماه بهره مند بشویم، من تیمنن یک روایتی رو در این رابطه عرض میکنم و بعد بحث رو شروع میکنیم. مرحوم صدوق علیه الرحمه در کتاب فضائل الاشهر الثلاثه حدیثی رو نقل میکنه از امام مجتبی علیه السلام که حضرت فرمود جاء نفر من اليهود الى رسول الله صلی الله علیه و آله فسأله اعلمهم عن مسائل. گروهی آمدن خدمت پیامبر و از یهود و اعلم اونها از مسائلی از پیامبر سوال کرد. فکان فیما سأله، خب سوالها زیاد بوده، یکی از سوالها این بوده که لأی شیئن فرض الله عز وجل الصوم على امتك بالنهار 30 يوما و فرض الله على الامم اكثر من ذلك. سوال این بوده که چرا بر امت شما روزه 30 روز واجبه اما برای سایر امم، برای یهود، برای نصارا، برای گروه های دیگه اکثر من ذلک بوده؟ اونها شاید 2 ماه بوده، بیشتر بوده، که ذکر کردن در محل خودش. فقال النبی صلی الله علیه و آله ان آدم علیه السلام لما اکل من الشجره بقی فی بطنه 30 یوما ففرض الله عز وجل علی ذریته 30 یوما الجوع والعطش. فرمود حضرت آدم وقتی از اون شجره منهی خورد، اون مأکول در بطن حضرت 30 روز باقی موند. این عدد 30 به این اعتباره، ففرض الله عز وجل على ذريته 30 يوما الجوع والعطش والذي ياكلونه بالليل. خب این سوال پیش میاد، اگر 30 شبانه روز بوده پس باید 30 شبانه روز روزه باشه. میفرماید اگر در شب مجازن تفضل من الله عز وجل علیهم و کذالک علی آدم ففرض الله ذالک علی امتی ثم تلا هذه الآیه کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم. بعد پیامبر این آیه شریفه معروف این رو قرائت کردن. حالا آیه مسئله 30 روز رو دلالت که نداره. کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم. اما استشهاد به آیه این است که در اصل روزه بین امت پیامبر و سایر امم اتحاده، بر سایر امم هم روزه عرض میکنم واجب بوده، برای امت پیامبر هم واجب بوده، واجب شده. لذا آیه مسئله 30 روز رو دلالت نداره، آیه اصل صیام رو دلالت داره. و از یک جهت این که حالا خب این جوابی که پیامبر در این روایت دادن، آیا این جواب مناسبت با سوال داره یا نداره؟ سائل سوال میکنه چرا بر امت شما 30 روز، اما بر سایر اممهای گذشته بیشتر از این بوده؟ خب اگر این جواب که خب چون حضرت آدم 30 روز اون معکول منهی رو خورده، خب این باید تعلیل باشه که برای سایر امم هم 30 روز باید باشه. ولی خب حالا با قطع نظر از این نکات، بالاخره معلوم میشه بین این روزه و بین اون ترک اولای حضرت آدم یه ارتباطی وجود داره. بعد یه اون شخص یهودی عرض کرد صدقت فما جزاء من صامها. حالا اگر کسی این 30 روز روزه بگیره چه ارزشی داره و چه جزایی برای او هست؟ فقال النبی صلی الله علیه و آله ما من مؤمن یصوم شهر رمضان احتسابا الا اوجب الله عز وجل له 7 خصال. اگر یک مسلمان و مؤمنی ماه رمضان رو با اعتقاد و با اخلاص روزه بگیرد، خدا 7 صفت رو و 7 خصلت رو برای او لازم می شمره. اولها یذوب الحرام فی جسده، حرام در جسد او از بین میره. بالاخره دست انسان مبتلا به حرامی شده، چشم انسان مبتلا به حرامی شده، بطن انسان مبتلا به حرامی شده. روزه تطهیر برای این جسد است، جسم انسان از جهت معنوی تطهیر میشه. و ثانیه یقرب من رحمت الله، روزه انسان رو به رحمت خدا نزدیک میکنه. و ثالثه یکون و قد کفر خطیعت ابیه آدم، این کفاره خطای حضرت آدمه. بله ما داریم ولا تذر و وازرتون وذر اخرى، ولی بالاخره آدم به عنوان جد اولیه بشر حق داره بر بشر، نه اینکه بگیم که حالا الان اون گناه رو وزرش رو شامل اولاد آدم هم باید بشه. نه، وزر شامل اینا نیست، ولی اینها میتونن کفاره‌ای برای خطای او درست کنن. مثل اینکه یه پدر و مادری که از دنیا رفتن، فرزند او زیارتی میکنه، دعایی میخونه و نفعی برای او داره. لذا کسی نگه خب حالا آدم خطا کرد چه ارتباط داره به ما، بعدم به این ولا تذر بخواد استشهاد بکنه. و رابعه یهون علیه سکرات الموت، روزه موجب آسان شدن سختی ها و سکرات موته. و انشاءالله خداوند موت همه ما رو در حال روزه قرار بده. والخامسه امان من الجوع والعطش یوم القیامه. خود روزه سپر برای جوع و عطش در روز قیامت. و سادسه یعطیه الله براءه من النار، روزه موجب می شود که خدای تبارک و تعالی براءت از جهنم رو به انسان بده. و سابعه یطعمه الله عز و جل من طیبات الجنه، به همین علتی که انسان از طیبات دنیا احتراز بکنه خدا از طیبات جنت جبران میکنه. این هفت اثری است که در مسئله روزه بر حسب این روایت ذکر شده. برای اونها هم نفعی داره. هر عمل عبادی که انسان انجام میده برای پدر، مادر، اجدادش بر حسب روایات نفع داره. عرض میکنم که خب باز این روایت حالا بله بله ولی عرض کنم روایات دیگه هم داره که عملی که انسان انجام میده برای پدر و مادر و همچنین من فوقهما برای اونها هم اثر داره بر حسب روایات دیگه. یک نکته ای در باب روزه هست که اگر این رو بهش توجه بکنیم باز خود انجام روزه برای ما خیلی لذت بخش میشه. ما گاهی اوقات فکر میکنیم خب این روزه یک تکلیفیه، خدای تبارک و تعالی به عنوان یک تکلیف برای ما قرار داده، در حالی که فوق این عنوانه. روزه یکی از مهمترین اسباب برای سیر و سلوکه. البته نمازم همینطوره، نمیشه ما بگیم تکلیفی داریم در سیر و سلوک دخالت نداشته باشه. و اساساً سیر و سلوک بدون انجام این تکالیف ظاهری محاله. اینهایی که از صوفیه و غیر صوفیه میگن آقا فقط قلبت پاک باشه، حالا نماز خوندی خوندی، روزه گرفتی گرفتی، اینا نمیفهمن حقایق این تکالیف رو. بدون این تکالیف عرفان محاله. ولذا ائمه ما که در رأس عارفین به خدای تبارک و تعالی بودن خودشون بیش از همه این عبادات رو انجام می دادن. دیگه یکی از خصوصیاتی که در مورد پیامبر و ائمه علیه السلام آمده همینه، 1000 رکعت نماز، اکثر ایام روزه باشن، پیاده رفتن به حج مکرر. اینها کشف عظیم میکنه که در همین تکالیف خدای تبارک و تعالی اسراری قرار داده و این سبب است برای سیر و سلوک انسان. در بعضی از روایات داره که اگر انسان بخواد با شیطان مقابله کند با جوع میتونه مقابله بکنه. ان الشیطان، این روایت منسوب پیامبر هست، لیجری من ابن آدم مجرى الدم، شیطان مثل خون میمونه که جاری در رگهای انسانه. فضیقوا مجاریه بالجوع، مجاری شیطان رو با جوع، یعنی انسان وقتی گرسنه می شود شیطان دست و بالش بسته میشه. یا امیرالمومنین میفرماید نعم الان علی اسر النفس و کسر عادتها التجوع، بهترین معین برای اینکه انسان نفس خودش رو اسیر بکنه، نفس خودش رو اگر بخواد اسیر بکنه از همه لذت‌های دنیا، از مقام، از شهوت‌ها، از چی، از چی، از دنیا و مظاهر دنیا، بهترین راه برای اینکه انسان نفس خودش رو اسیر کنه جوعه، تجوعه. بهترین راه برای اینکه انسان عادات رذیله رو از بین ببره و بشکنه. خب مردم خیلی سوال میکنن آقا عادت بد رو کسی زبانش به بدگویی عادت داره، خدای نکرده، چشمش خدای نکرده نگاه‌های غیر شرعی داره، دستش همینطور در زدن به دیگران عادت کرده، عادات سو رو اگر انسان بخواد از بین ببره بهترین راه و یکی از راهاش جوعه. انسان وقتی گرسنه می شود این نفس آرام آرام این رذالت ها و این کثافت ها و آلودگی ها رو میگذاره کنار، ولی به شرطی که انسان طعم جوع رو بچشد. اگر انسان در ماه رمضان سحری اونچنان بخورد که تا قبل از افطار دیگه قدرت خوردن نداشته باشه، افطارم که میشه شروع کنه به خوردن، این طعم جوع رو نمیچشه. باید آقا اون واقعا یه مقداری اونایی که موفق به روزه هستن سحری رو بخورن، افطار رو بخورن، اما کم، برای این که انسان یه مقداری طعم جوع رو و طعم آتش رو بچشد. روایات زیاد داریم، احیو قلوبکم به قلت ذهک و قلت شبع و تحروها بالجوع. قلوب خودتون رو با کم خنده، خندیدن کم و سیری کم احیا کنید و تحروها بالجوع. جوع موجب طهارت نفس است، موجب طهارت قلوبه. لذا روزه ماه رمضان یکی از منازل مهم برای سیر و سلوک عرفانیه. کسی که میخواد واقعا به خدای تبارک و تعالی نزدیک بشود از روزه به خوبی میتواند برای این امر استفاده کنه. امیدوارم که انشالله در این ماه مبارک رمضان که خداوند ما رو موفق کرد به درک او، انشالله بتونیم هم موفق به روزه بشیم، موفق به تلاوت قرآن بشیم، موفق به درک محبت‌های الهی بشیم و وجود خودمون رو یک محلی برای فوران عنایات الهی قرار بدیم انشاءالله. خب این ماه رمضان که ما بحث صلات مسافر رو داریم، ششمین ماه رمضانی است که موفق هستیم به این بحث، و امسال هم یکی از بحث ها و شرایط بسیار مهم در بحث قصر نماز رو داریم. رسیدیم به شرط ششم، سادسها بر حسب اونچه که در تحریر الوسیله امام رضوان الله تعالی علیه آمده، می فرماین سادسها ان لا یکون من الذین بیوتهم معهم. شرط هفتم برای این که کسی نمازش رو، ششم، شرط ششم برای این که کسی نمازش رو عرض می شود قصر بخواند، این است که از کسانی که خانه بدوشن بیوتهم معهم نباشه. یعنی اگر کسی از این عنوان باشه که بیوتهم معهم، این دیگه نمازش رو نباید قصر بخونه، صد فرسخم بره باید نمازش رو تمام بخونه. که بعض اهل البوادی، الذین یدورون فی البراری، بعضی از همین عرب هایی که در بیابون ها هستن، و یدورون و ینزلون فی محل الماء، انقدر راه میرن تا یه آبی پیدا کنن، عشبی پیدا کنن، سبزهی پیدا کنن، کلع، فی محل الماء و العشب و الکلع، ولم یتخذوا مقرا معینا، اینا یک مقر معینی ندارن. حالا من دارم مسئله رو میخونم، اجمالش رو توضیح بدم، اینجا حرف زیاده. بعد میفرمان و من هاذ القبیل الملاحون، کشتیرانان و اصحاب السفن، الذین کانت، منتا اصحاب سفن و ملاحینی که بیوت منازلهم فیها، تو همون کشتی زندگی میکنن. در شرط هفتم میان میگن که این کشتیران اگر منزلش در خود کشتی باشه تحت عنوان شرط ششمه، اگر منزلش بیرون کشتی باشه تحت عنوان شرط هفتمه. الذین کانت منازلهم فیها معهم فیجب علی امثال هؤلاء التمام فی سیرهم المخصوص، اینا باید نمازشون رو تمام بخونن، تا مادامی که این بیوت هم معهم هست نمازشون تمامه. نعم لو سافروا لمقصد آخر، حالا اگر رفتن برای مقصد دیگری، من حج، از ایناییست که بادیه نشینن، عشایرن، مثلا عشایر از اونایی هستن که بیوت هم معهم، حالا خواستن برن حج یا زیارت و نحوه ما، قصرو که غیرهم، ولو سار احدهم لاختیار منزل مخصوص او لطلب محل الماء والعشب مثلا و کان یبلغ مسافتن، حالا اگر یکی از این افرادی که بیوتهم معهم گفت من دیگه خسته شدم میخوام برم یه جای منزل خاصی پیدا کنم دیگه همیشه اونجا بمانم، یا یک محل ما و عشب معینی رو میخواد اختیار بکنه، و کان یبلغ مسافتن، مثلا از توی این بیابونی که هست تا اونجایی که میخواد بره توی شهر منزل معینی رو اختیار بکنه به اندازه حد مسافت هست، ففی وجوب القصر او التوام علی اشکالون فلا یترک الاحتیاط بالجمع، امام فرمان اینجا احتیاط این است که جمع بکنه. خب حالا اجازه بدید ما شرط هفتم رو هم بخونیم آیون. سابعها ان لا یتخذ السفر عملا له، ما تموم نکردیم که هنوز نفس بالا میاد آقا داریم حرف نه دقت کنید، چون شرط ششم و شرط هفتم در کلمات قدما در ضمن یک شرط آمده، یه خورده عجله فرمایید آقای یوسفی، و ما میخواییم بعدن این رو بحث کنیم ببینیم آیا این که امام و به تبع مرحوم سید و سیدم به تبع جماعتی اینها آمدن اینها رو دو تا شرط قرار دادن حق با کدامه. لذا حالا ما شرط هفتم رو هم میخونیم، میفرمان سابعها ان لا یتخذ السفر عملا له. ببینید شرط ششم این بود که ان لا یکون من الذین بیوتهم معهم، یعنی خودش این عنوانیه که تو بعضی از روایات هم این عنوان آمده، بیوتشون با اونها نباشه. شرط هفتم این است که ان لا یتخذ السفر عملا له، سفر شغل برای او نباشه، که حالا بعدن میخواییم به این بحث کنیم آیا بین این عنوان و اون عنوان قبلی تغایر وجود داره. اون وقت مثال میزنن کل مکاری، و ساعی و اصحاب سیارات و نحوهم. مکاری اون کسی که دابه رو و حیوانی داره کرایه میده. عرض میکنم که استردار مثلا، چاروه‌دار، خرکچی، اینا همه رو عنوان مکاری داره. جمالم یکی از مصادیق مکاریه. و سائی، سائی اون پیکه، اون پستی رو بهش میگن سائی، اون پیکی که انسان دنبال کاری رو میفرسته، از اینجا به اونجا، از این شهر به اون شهر خبری رو میبره. و اصحاب سیارات و نحوهم، و منهم اصحاب السفن و الملاح اذا کان منزلهم خارج السفینه و اتخذوا الملاح صنعتن و اما اذا کان منزلهم معهم فهم من الصنف السابق، یعنی من از شرط سادس. خب عرض می شود حالا تو دنباله این شرط هفتم ببینید آقایون، بحث در این شرط ششم و شرط هفتمه. اولا ما وقتی به کلمات قدما مراجعه می کنیم، اینها رو تحت عنوان یک شرط آمدن ذکر کردن. شما وقتی به کلمات قدما مراجعه می کنید، مرحوم آقای بروجردی در البدر الظاهر صفحه 158، ایشون وقتی عبارات رو میاره میفرماید عبارات مختلفه. اصلا ایشون عنوانی که اختیار کرده همون عنوانی است که مرحوم محقق در شرایع آورده. مرحوم محقق در شرایع میگه شرط پنجم برای قصر در نماز، شرط خامس میگه ان لا یکون سفره اکثر من هذره. شرطی که مرحوم محقق میگه این است که سفر، این آدمی که میخواد نمازش رو دو رکعتی بخونه، نماز چهار رکعتی رو قصر کند، باید سفرش اکثر از هزار نباشه. این تعبیر محقق در شرایع. بریم سمت قدما، شیخ مفید در مقنعه، سید مرتضی در انتصار، سلار در مراسم، شیخ طوسی در نهایه مبسوط، ابن ادریس در سرائر و همچنین تا خود محقق در شرایع و در مختصر و نافع، علامه در بسیاری از کتبش مثل تذکره، ارشاد، قواعد، تحریر، شهید اول در دروس، اینا اصلا نیامدن میگن آقا ما دو تا شرط داریم. یه شرط این است که ان لا یکون بیوتهم معهم، شرط دیگر این است که ان لا یتخذ السفر عملا له. آمدن گفتن من کان سفره اکثر من حذره. این یک عنوان که عرض کردیم مشهوره بین قدما، این عنوانه. از متأخرینم برخی از این عنوان تبعیت کردن. عنوان دوم، مرحوم محقق در معتبر، اونجا ایشون میگوید الا یکون ممن یلزمه الاتمام سفرن. اونجا عبارت رو عوض کرده، میگه کسی که در سفر ملزم به اتمام است نباشه. کسی که در سفر حکمش الزام اتمامه نباشه. اون وقت اونجا میگوید که قال بعضهم ان لا یکون سفره اکثر من هزره، میگه و هذه العباره غیر صالحه، این ملاک ما نمیتونیم بیاریم. و قد اعتمدها المفید و اتباعه، و یلزم علی قولهم لو اقام فی بلد عشره و سافر عشرین ان یلزم الاتمام فی السفر. میگه که اگر ما این عنوان من کان سفره اکثر من هزره رو بخوایم ملاک قرار بدیم، لازمش اینه که اگر یک کسی در وطنش 10 روز بمونه 20 روز بره سفر، بگیم این باید نماز رو تمام بخونه. و هادا لم یقله احد، 10 روز هست بعد 20 روز میره، دوباره 10 روز میاد میمونه 20 روز میره. این عرفن سفر او اکثر من هزره هست، اما کسی نگفته این باید نماز رو تمام بخونه. خب مرحوم آقای بروجردی قدس سر رو ایشون اینجا میگوین که خود همین عنوانی که محقق در معتبر آورده، میگه ان لا یکون ممن یلزمه الاتمام، میگه این 3 تا اشکال داره. ایشون میفرماید این 3 اشکال داره. اولا این شامل سفر معصیت هم میشه، آدمی که سفرش سفر معصیته، ممن یلزمه الاتمام فی السفر، اینم باید نماز رو تمام بخونه. در حالی که شما اینجا یه شرط دیگری رو میخواید بگید. این 1. ثانیاً ایشون میگه این مجمله که مرحوم صاحب جواهر هم داره این اشکال دوم رو. خب میگیم آقا ممن یلزمه الاتمام کیه؟ این مجمل خودش. شما آمدید دارید ضابطه میخواید ارائه بدید، در مقام بیان ضابطه یه امر مجملی رو آوردید، یک عبارت مجملی رو آوردید، میگید من یلزم الاتمام. خب سوالی هست که من الذی یلزم الاتمام؟ پس شما یه عنوان مجمل رو آوردید. اشکال سوم که البته باز روحش برمیگرده به این اشکال دوم، میفرماد اینجا شرط و مشروط یکی شد. ما میگیم آقا بر چه کسانی قصر لازم است؟ میگید بر کسانی که اتمام واجب نیست. این که شرط و مشروط یکی شد. لذا مرحوم آقای بروجردی میفرمان یتحد الشرط و المشروط، میگن محصل این ملاکی که مرحوم محقق در معتبر داده این است که یشترتو فی ایجاب سفر القصر، بله یشترتو فی ایجاب سفر للقصر کونهو موجبن للقصر. وقتی شما میگید لا یکون ممن یلزمه الاتمام، یعنی یکون ممن یجب علیه القصر، و میگیم آقا من شرائط القصر این است که یجب علیه القصر. این شد اتحاد شرط و مشروط. لذا این عنوان دوم عنوانی است که این اشکال رو داره. پس تا اینجا یک عنوان این است که کون السفر اکثر من هزره، عنوان دوم ان لا یکون ممن یلزمه الاتمام سفرن، عنوان سوم این است که عدم و کون سفر عملا و شغلا له، سفر عمل برای او نباشه، یا به تعبیری که چون صاحب جواهر همین عنوان سوم رو اختیار کرده، عدم و اتخاذ سفر عملا، یعنی سفر شغل او نباشه، یعنی کسی که میخواد 8 فرسخ بره و برگرده یا 8 فرسخ برود، اگر بخواد نمازش رو قصر بخواند، باید سفر شغل برای او نباشه. اگر سفر شغل برای او بود اینجا عرض نمازش تمامه. بذارید من یه عنوان دیگه رو عرض بکنم. حالا اینا رو دارم عرض میکنم، ببینید ترتیب بحث اینه. ما اول 2 تا شرط در تحریر آمده، عرض کردم در عروه هم این 2 تا شرط آمده، تقریبا شبیه همه، یعنی عبارت تحریر با عبارت عروه خیلی نزدیک به همه. عرض میکنم حالا میخونم عبارت عروه هم ذکر میکنیم. میخوایم اینو عرض بکنیم، آیا تعابیری که در کلمات فقها در این شرط آمده چیه؟ بله، در مفتاح الکرامه صاحب مفتاح الکرامه از استادش بحر العلوم نقل میکنه ان لا یکون السفر عمله و من کان منزله و بیته معه، هر دو عنوان رو آورده. یعنی این دوتا عنوانی که امروز توی عروه آمده و توی تحریر آمده، مفتاح الکرامه از مرحوم بحر العلوم آورده. تا اینجا شد چند تا؟ چهار تا. بعضی از فقها فقط آمدن همین موارد استثنایی تو روایات آوردن، گفتن آقا سفر موجب قصر نماز است، همون هشت فرسخ، الا برای ده گروه که این ده گروه اسامیشون تو روایات آمده و دیگه نیامدن یک عنوان و ضابطه ای رو ارائه بدن. گفتن مکاری، سائی، رائی، ملاح، کری، عرض میکنم که اشتقان و بله، حالا تو روایات میخونیم عناوینش رو، عناوینش بله، بید الذی یدور فی جبایته، الذی یدور فی امارته، عرض میکنم که والبدوی اذا طلب القطر و نبت، جمال، اینا عناوینیست که تو روایات آمده. بعضی از فقها گفتن آقا ما هیچ ضابطه نمیتونیم ارائه بدیم. این هر کسی این عناوین براش صدق کرد، این عنوان، این باید نمازش رو تمام بخونه. پس ببینید این تعابیری است که عرض میکنم که در عبارات فقها این تعابیر ذکر شده. خب حالا ما بعد از اینکه این تعابیر رو ذکر کردیم، باز برخی از عبارات فقها را هم انشاءالله فردا ذکر میکنیم. بعد که عبارات رو ذکر کردیم، میایم سراغ روایات. در روایات که باید تکلیف رو روشن کنیم که آیا حق با مرحوم سید و مفتاح الکرامه و حضرت امام رضوان الله تعالی علیهمه، که دو تا عنوان اینجا باید بگیم و دو تا شرط ذکر بشه، یا نه حق با قدماست اینجا یک عنوان، یا بالاخره ببینیم کدومه که از این عناوینی که ذکر شد. این تا روایات که صاحب وسائل 12 به نظرم روایت آورده، البته بعضیش مکرره، باید همه روایات رو سندن و دلالتن ببینیم تا نتیجه بگیریم. و صلی الله علی محمد و آله.